صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح 27 تیر ماه 1391 هفدهم ژوئیه 2012 میلادی، صبح سه شنبه شما بخیر. امیدوارم هر کجای ایران یا جهان که هستید سر سفره صبحانه نشستید یا تازه از خواب بیدار شدید یا اینکه کارتون رو پیش از این آغاز کردید، در یک ساعت و نیم آینده همراه ما شنونده حاصل تلاشای همکارانم در رادیو فردا باشید. امروز هم من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مرداد مسئول فنی استدیو در شهر پراگ، شهری کوچک و این روزها سرد و پاییزی در اروپای مرکزی، با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. یک ناو جنگی آمریکا روز دوشنبه در آب‌های امارات متحده عربی به شناور کوچکی شلیک کرده است. به گزارش رویترز این شناور کوچک موتوری در اطراف بندر جبل علی در حرکت بوده و به گفته سرهنگ گریک رایلسون سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، پس از هشدارهای ناو جنگی آمریکایی ناگهان به سمت این کشتی تغییر مسیر داده است. مقامات رسمی توضیح بیشتری ندادند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اماراتی و بدون ذکر نام آنها از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه سرنشین دیگر در جریان این تیراندازی خبر داده است. هنوز روشن نیست که این شناور به کدام کشور تعلق دارد. یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگی هرمز را امضا کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگی هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تأمین 14 شرط باز شود. اخص 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله این شرایط است. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور از پیگیری پرونده محمد جواد لاریجانی در خصوص مسائل زمین شهری و منابع طبیعی توسط صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای با تشریح برخی از موارد موجود در پرونده محمد جواد لاریجانی ضمن اعلام پیگیری این پرونده بر عدم اغماز در صورت ورود تخلف تاکید کرد. پیشتر وبسایت بامداد خبر اسنادی را منتشر کرده بود که بر اساس آن ادعا شده بود محمد جواد لاریجانی بیش از 342 هکتار از اراضی ملی در حاشیه و رمین را تصرف کرده است. شورای نظامی ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای آن تا نزدیکی دمشق، پایتخت این کشور، نفوذ کردند و کنترل حومه دمشق را در اختیار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الخطاب، سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه اعلام کرد مناطق المیدان و تزامن در نزدیکی پایتخت از کنترل دولت خارج شدند. منابع مستقل هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. با این حال برخی گزارش‌های فعالان سوری حاکی است که تانک‌های سوری برای اولین بار در مناطق مسکونی دمشق مستقر شدند. مهدی کروبی در پی درگذشت یکی از خواهرانش و عدم امکان حضور در مراسم خاکسپاری به دلیل حصر خانگی، سرانجام روز دوشنبه اجازه یافت در حضور ماموران با فرزندان خواهرش دیداری کوتاه داشته باشد. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی از چند ماه پیش توانسته امکانات مختصری همچون اجازه باز کردن پنجره برای دسترسی به هوای آزاد، قدم زدن در پارکینگ ساختمان و نیز امکان قفل درب آپارتمان داشته باشد. و سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید این مردم هستند که مرغ را احتکار و مازاد بر مصرف تهیه میکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن رادمرد دلیل افزایش بی‌رویه قیمت مرغ در هفته های اخیر را تقاضای بسیار برای خرید آن دانست و گفت شهروندان در تهران روزانه 1000 تا 1200 تن مرغ مصرف میکنند.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما امروز سه‌شنبه 27 تیر ماه 1391 در 90 دقیقه آینده با این گزارش ها با شما خواهیم بود. کلینتون در اسرائیل، فاصله پیشنهاد اخیر ایران با گفتگوهای 5+1.
I made very clear that the proposals we have seen from Iran thus far within the P5+1 negotiations are non-starters.
حمله به یک شناور در خلیج فارس، رگبار مسلسل یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.
در قوانین دریایی نبایستی قایق‌ها بیش از اندازه به ناو نزدیک بشن و فرمانده ناو در چنین شرایطی وقت زیادی واقعا نداره، باید لحظه‌ای تصمیم بگیره و نمیتونه این ریسک قبول بکنه که یه قایق بهش نزدیک بشه و به اخطار ناو گوش نکنه.
نبرد سنگین در سوریه، تانک ها به دمشق وارد شدند.
برای اولین بار از تانک استفاده کردند. تانک ها بعضی از خانه ها رو که خبرگزاری دولتی سوریه میگه تروریست ها در اونها مستقر هستن به چوب بستن. البته مخالف ها میگن نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل این مناطق رو در دست خودشون گرفتن.
و دلار دو نرخی شد، تورم باز هم بالاتر خواهد رفت.
یکی از تأثیرهای آنی این وضعیت دو نرخی و چند نرخی شدن ارز این است که تورم در ایران افزایش پیدا میکنه، با توجه به اینکه شماری از وارد کنندگان مجبورن برای وارد کردن کالاهای اساسی به خصوص گوشت به بازار آزاد مراجعه بکنند.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت پیشنهاد ایران برای گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهان بیهوده است. هیلاری کلینتون تاکید کرد که آمریکا تمام قدرت خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شود. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در ادامه ملاقاتش با مقامات بلندپایه اسرائیلی در یک کنفرانس خبری در اورشلیم سخن می گفت، اظهار داشت ایران هنوز برای عقب نشینی از بلند پروازی های هسته‌ایش که به اندیشه کشورهای غربی پوششی برای ساختن سلاح اتمی است تصمیم نگرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار اینکه پیشنهاد ایران با آنچه در گفتگوها با 5+1 در استانبول اعلام شد فاصله بسیاری دارد افزود، با وجود 3 دور گفتگوها بین تهران و کشورهای 5+1، ایران هنوز یک تصمیم راهبردی پیرامون اجرای دربست تعهداتش در برابر جامعه جهانی نگرفته است. به گفته هیلاری کلینتون، رهبران ایران هنوز فرصت برای اتخاذ یک تصمیم درست را دارند، اما اگر این بار هم این راه به شکست بیانجامد، واشنگتن برای توقف ایران در راه ساختن سلاح اتمی از هیچ گزینه‌ای فروگذار نخواهد کرد. وی با تهدید ضمنی به اقدام نظامی تأکید کرد که ایالات متحده از همه امکانات برای جلوگیری ایران از ساختن بمب اتمی استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنان چند روزی پس از موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه مؤسساتی که با ایران در زمینه شبکه‌های کشتیرانی و حمل نفت همکاری دارند عنوان شد. وی همچنین گفت به لطف تلاش‌های آمریکا برای جلب جامعه جهانی در جهت مقابله با تهدید هسته‌ای ایران، تهران بیش از همیشه زیر فشار قرار گرفته است و این فشارها ادامه خواهد یافت. دولت اسرائیل که معتقد است فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهدیدی برایش محسوب می‌شود، اخطار کرده است که فشارهای کنونی بر ایران و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی کافی نیست. اما هیلاری کلینتون در این راستا گفت تشکیلات اوباما در حال مشورت با مقامات اسرائیلی برای افزایش سطح فشارها بر ایران است. و یفسود بدون شک آمریکا و همپیمانانش راه حل مسالمت‌آمیز را در این زمینه ترجیح می‌دهند، ولی انتخاب نهایی در دست ایران است که تصمیم درست اتخاذ کند. به گفته یک مقام اسرائیلی، هیلاری کلینتون به رهبران اسرائیل اطمینان داد که تحریم‌های سخت اقتصادی علیه ایران شدیدتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل که مشهور به داشتن تمایلات مسالمت‌آمیز جهت پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران است، مراتب اطمینان خود از سرسختی آمریکا را ابراز داشت و از مؤثر بودن تلاش آمریکا و متحدانش بر روند توقف برنامه هسته‌ای ایران اظهار امیدواری کرد.
میرعلی حسینی گزارش می‌داد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بعد از ظهر دیروز یک ناو آمریکایی به سوی یک شناور کوچک در آب‌های خلیج فارس شلیک کرده. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گزارشی دارد در همین زمینه.
گزارش‌ها حکایت از این داره که دوشنبه یک ناو آمریکایی به اسم راپا هانک که یک ناو سوخت رسانی است، آتش گشوده بر روی یک قایق تندرو در نزدیکی بندر جبل علی که برابر گزارشات یک نفر کشته شده و سه نفر دیگر ظاهراً زخمی شدند. عللش دقیقاً مشخص نیست، ولی دو سه نکته رو بایستی اینجا بهش توجه کرد. یکی اینکه این ناو به خصوص که یک ناو 30,000 تنی سوخت رسانی است و به طول 200 متر، این در واقع مثل ناوهای دیگه بسیار نگرانن از نزدیک شدن قایق‌های تندرو به اینا و در موقعی که این قایق‌ها بخوان نزدیک بشن به ناوها، برابر مقررات به اینا هشدار داده بشه که فاصله شون رو حفظ کنن. به نظر میرسه که این ناو فاصلهش رو حفظ نکرده، به اخطار ناو راپهاناک آمریکایی توجه نکرده، با مسلسل بر روی این آتش گشودن. به نظر میرسه که این یک قایق تندروی خصوصی بوده و سه موتور داشته و این بر میگرده به اتفاقاتی که در گذشته برای آمریکایی‌ها افتاده، به ویژه در سال 2000 در بندر عدن که یکی از این قایق‌های تندرو به ناو USS کل، ناو آمریکایی کل، نزدیک شد، پر از ماده منفجره بود که 17 نفر از درجداران و افسران این ناو کشته شدند و یک سوراخ عمیق 10 متر در 10 متر در بدنه این ناو فرو گذاشت. نکته دیگری رو که باید توجه کرد، مسائل به هر حال تنشی است که در خلیج فارس وجود داره، به ویژه با شدت حضور ناوهای آمریکایی در منطقه و همینطور اظهارات مقام‌های ایرانی که ما تنگه هرمز را خواهیم بست و اینکه اگر ما نتونیم نفت صادر بکنیم حتما این تنگه را خواهیم بست و عکس‌العمل آمریکایی‌ها. در قوانین دریایی نبایستی قایق‌ها بیش از اندازه به ناو نزدیک بشن و فرمانده ناو در چنین شرایطی وقت زیادی واقعا نداره، باید لحظه‌ای تصمیم بگیره و نمیتونه این ریسک قبول بکنه که یه قایق بهش نزدیک بشه و بهش صدمه بزنه و به اخطار ناو گوش نکنه. به نظر میرسه که این اتفاق در چنین شرایطی رخ داده.
آنگونه که شاهدان عینی میگویند، دمشق پایتخت سوریه روز یکشنبه 25 تیر شاهد شدیدترین درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان از آغاز اعتراض‌ها در این کشور از حدود 16 ماه پیش تا کنون بوده است. همکارم آرش حسنی در گفتگو با لیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، ابتدا از او درباره آخرین جزئیات نبرد در دمشق پرسیده است.
بعضی از محله‌های دمشق خیلی فاصله ندارن از مرکز این شهر، مرکز پایتخت سوریه، مثل محله حج الاسد، شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی و مخالفان بودند. برای اولین بار نیروهای دولتی مجبور به استفاده از سلاح سنگین در پایتخت شدند و بعضی از محله ها مثل المیدان و تزامر رو با چوبخانه به گلوله بستند.
چه سلاحایی به کار گرفته شده توسط نیروهای دولتی؟
کنترل بعضی از مناطق و از محله های دمشق از دست نیروهای امنیتی خارج شده. بعضی مناطق مثل حیل میدان که از ماها پیش شاهد تظاهرات بوده بعد خلاف بقیه محله های دمشق، مثل تزامن و القابوس، اینا محله های هستن فقیرنشین به حساب میاد و خیلی از فرزندان این محله ها به مخالفان پیوستن و گویا به ارتش آزاد سوریه پیوستن. اینطور کرامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، میگه برای اولین بار از تانک استفاده کردن. تانک ها بعضی از خانه ها رو که اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه میگه تروریست ها در اونها مستقر هستن به چوب بستن. البته مخالفان میگن نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل این مناطق رو در دست خودشون گرفتن.
چندی پیش ما شاهد تلاش هایی بودیم که اپوزیسیون سوریه برای رسیدن به یک راهکار مشترک دنبال میکرد. تلاش هایی که چطور شده که علیرغم اون اتفاقاتی که در حوزه نظری افتاده مخالفان دولت سوریه تونستن تا پایتخت سوریه پیش بیان؟
یه تفاوتی وجود داره بین مخالفان مسلح و مخالفان سیاسی. اینها در بعضی جاها با هم دیدگاه مشترکی دارن، در بعضی جاها با هم اختلاف دارن. به طور مثال در نشست قاهره ارتش آزاد سوریه شرکت نکرد، در صورتی که سران شورای ملی شرکت کردند. به نظر میرسه ارتش آزاد سوریه که مخالفان مسلح بشار اسد هستن تحت فرماندهی واحد عمل میکنن. این فرماندهی همیشه هم تصمیماش تابع مخالفان و سران سیاسی معترضان نیست.
آقای کوفی انان به مسکو رفته تا با مقام‌های روسی صحبت بکنه راجع به سوریه، پیش از اون در تهران و دمشق بوده. اگر ممکن هستش کمی هم راجع به این تحولات تازه در حوزه بین‌المللی برامون بگو.
اینطور که از اخبار برابر میشه آقای کوفی انان به این نتیجه رسیده که راهکار رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه فشار بر دولت این کشور هست. برای فشار بر دولت سوریه لازم هست که متحدان این کشور رو قانع کنه که در بشار اسد فشار بیارن. برای همین محور حرکتش رو برد به طرف تهران، بغداد، مسکو. قرار با رئیس جمهور روسیه آقای پوتین دیدار کنه. دفتر رئیس جمهور روسیه تاکید کرده که کوتاه نخواهد آمد از موضع خودش، اما از طرز ششماده سراغ عنان حمایت خواهد کرد. این تلاش همراه بوده البته با اخراج سفیر سوریه از مراکش. باید دید نتایج سفر آقای عنان به مسکو چه خواهد بود.
مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی بعد از ماه‌ها مقاومت بالاخره پذیرفتند که نظام ارزی ایران از وضعیت تک نرخی خارج شده و از این پس بر دو نرخ تکیه خواهد داشت. در گفتگوی اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، می‌پرسم آقای خاوند چه عواملی باعث شدن که مقامات پولی ایران بازگشت به نظام دو نرخی ارز را رسما قبول کنند؟
شناسایی رسمی نظام دو نرخی در ایران با یک تأخیر طولانی انجام میشه، چون که از نیمه دوم سال 1389 به این طرف تردیدی وجود نداشت که بین نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار شکاف روزافزونی به وجود آمده و ارز عملا دو نرخی و حتی چند نرخی شده. زیر فشار رویدادها بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رسمی دلار رو به 1226 تومان افزایش داد، ولی تفاوت بین این نرخ با نرخ دلار در بازار آزاد همچنان بالا باقی موند و در حال حاضر هم این تفاوت حدود 700 تومان است. با وجود این تفاوت چشمگیر، مسئولان ارشد اقتصادی ایران از شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته تا محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اصرار داشتند که هیچ چیز عوض نشده و نظام ارزی ایران همچنان تک نرخی است. این اصرار نمیتونست ادامه پیدا بکنه، چون که دیر یا زود میبایست رسما اعلام بشه دلار 1226 تومانی به واردات چه کالاهایی اختصاص پیدا خواهد کرد، و در این شرایط چاره ای نبود جز اعتراف رسمی به این که نظام تکنرخی دیگه وجود نداره و به جز کالاهای مشخص سایر کالاها باید با دلار بازار آزاد وارد کشور بشن.
و حالا آقای خاوند، این دلار 1226 تومانی به واردات چه کالاهایی اختصاص پیدا کرده؟
به گفته آقای ساسان خدایی مدیر کل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران، نرخ رسمی دلار یعنی همین 1226 تومان برای واردات 10 کالای اولویت دار در نظر گرفته شده که او آنها رو کالاهای متقدم توصیف میکنه و به گفته او عبارتند از کالاهای مرتبط با قوت لایموت، این اصطلاحی هست که خود ایشون به کار برده، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهادهای کشاورزی.
و آقای خاوند، تعدادی از فعالان عرصه اقتصادی ایران و همینطور صاحب نظران و دانشگاهیان پیش از این به دولت هشدار داده بودند که بازگشت به نظام دو نرخی و چند نرخی ارز زمینه‌های اختلال جدی رو در زندگی اقتصادی مردم و کل کشور به وجود میاره. چرا دولت هیچ توجهی به این هشدارها نکرد؟
به این هشدارها توجهی نشد به این دلیل ساده که در وضعیت خاص فعلی اقتصادی ایران راهی جز برگشت رسمی به نظام چند نرخی وجود نداشته و نداره. نظام تک نرخی نیازمند یک فضای اقتصادی کم و بیش عادی است و برای کشوری مثل ایران فضای عادی به معنای اون است که دست کم نفت به حالت عادی تولید و صادر بشه. با توجه به تحریم هایی که بر کشور سنگینی میکنه، دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش به روش های مرسوم در دهه 1360 خورشیدی در چارچوب اقتصاد جنگی برمیگرده. در واقع فصل تازه‌ای در اقتصاد جمهوری اسلامی شروع شده که استقرار دوباره نظام دو نرخی و چند نرخی ارز، اونم به صورت رسمی، فقط یکی از آشکارترین نشانه های اون است. نشانه های دیگر این وضعیت رو ما در آینده نزدیک خواهیم دید.
و آقای خاوند، آیا این دو نرخی شدن رسمی ارز میتونه بر زندگی روزمره و عادی مردم هم تأثیری بگذاره؟ مردمی که همین روزها هم گرفتار خریدن مرغ 8000 تومانی شدن؟
یکی از تأثیرهای آنی این وضعیت دو نرخی و چند نرخی شدن ارز که از مدت ها پیش ما ناظر اون هستیم این است که تورم در ایران افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه شماری از وارد کنندگان مجبورن برای وارد کردن کالاهای اساسی به خصوص گوشت به بازار آزاد مراجعه بکنند، یا اینکه از این تفاوت موجود بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد استفاده بکنند و کالاهای خودشون رو با بهای بیشتری به مصرف کنندگان عرضه بکنند، چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با صبحانه با خبر همراه هستید و شهرام رفیع‌زاده در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح سه‌شنبه 27 تیر ماه 1391. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز صبح تهران چه هست؟
روزنامه شرقی طی یک شماره سه‌شنبه به اختصاص داده آخرین وضعیت پرونده کهریزک و البته روایت و اظهارات محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در این باره رو منتشر کرده. روزنامه خراسان اشاره کرده به دستور رئیس قوه قضاییه و اظهارات آقای محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده جواد لاریجانی، محمد جهرمی و آقای علی اکبر جوانفکر که هر سه از مقام‌های دولتی و قضایی هستند. تیتر دیگر روزنامه خراسان به اظهارات یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران اختصاص پیدا کرده که گفته تحریم‌ها حداکثر 10% بر گرانی‌ها تأثیر دارند. و روزنامه جهان صنعت هم در صفحه یک خودش خبر داده که گرانی دامن حمل و نقل عمومی رو هم گرفته و کرایه های حمل و نقل در تهران 20% افزایش پیدا کردن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد در عکس یک خودش تیتر عجیبی رو به کار برده، بخش خصوصی نفت فروش می شود، یعنی چی؟
روزنامه اعتماد در عکس یک خودش اشاره کرده که مقام های دولتی در صدد هستند از طریق راه اندازی بخش خصوصی و واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی تحریم ها رو دور بزنن. اعتماد یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش رو اظهارات علی مطهری قرار داده که گفته نقص اصولگرایان این هست که به حقوق مردم بی توجه هستن. و روزنامه ابرار هم تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به اظهارات آقای محمود احمدی نژاد که گفته ما به جای بستن سینما و رستوران باید به بچه ها آموزش بدیم از کودکی که سینما و رستوران رو انتخاب نکنن. روزنامه تهران امروز هم یکی از تیترهای اصلی خودش رو نامه رسمی شورای نگهبان درباره اختیارات رئیس جمهور قرار داده و نوشته که بنابر نظر شورای نگهبان صلاحیت رئیس جمهور محدود به اقدامات اجرایی هست. البته روزنامه تهران امروز یک خبر هم درباره گرانی ها در صفحه اول منتشر کرده و نوشته که مرغ در برخی از استانها به کیلویی 8000 تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
آقای رفیع‌زاده، در این حال که در ایران دانش آموزان دارن تعطیلات تابستونی رو سپری میکنن، به نظر میرسه که هنوز بحث تفکیک جنسیتی در روزنامه‌های ایران مطرحه.
روزنامه آرمان امروز در صفحه‌ای که خودش عکس آقای محسن قرائتی رو منتشر کرده و از قول آقای قرائتی نوشته که تفکیک جنسیتی باید در مدارس هم اجرا بشه، در دانشگاه‌ها هم اجرا بشه و دخترها اساساً صبح برن در دانشگاه درس بخونن و پسرها بعد از ظهر، برای اینکه به همدیگر برخورد نکنن در محوطه دانشگاه. یک خبر عجیب دیگر هم در صفحه یک منتشر کرده و اون ادعای حسن موسوی معاون آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره خوش‌سالی‌ها است. ایشون گفته خوش‌سالی جنوب ایران مشکوکه و پشت این بیبارانی و خوش‌سالی استکبار و استعمار قرار گرفته.
آقای رفیع‌زاده همراه ما باشید تا بخش سوم صبحانه با خبر که این بار با بررسی عناوین روزنامه‌ها با شما خواهیم بود. بخش اول صبحانه با خبر هم به پایان رسید. تا ساعت 7:30 بامداد که یک بار دیگه با شما خواهم بود، با هم به ترانه خونه عشق از خانم هلن گوش میدیم.
جز خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم دستای تو، جای امن موندن من. خونه جز خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم دستای تو، جای امن موندن من. خونه اونجاست که صدا تو پر عطر نفسات، جایی که رو در و دیوار همه جا نقشه اون چشاته. خونه اونجاست که صدات پر عطر نفساته، جایی که رو در و دیوار همه جا نقشه اون چشاته.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که همچنان تابستانی داغ رو میگذرونید. در همین دقایقی که میگذرونیم، ایران شهر، مسجد سلیمان و دزفول با 34 درجه گرمترین شهرهای ایران و سراب و اردبیل با 9 درجه خنکترین شهرهای ایران هستند. ساکنان تهران هم صبحی نسبتاً خنک با 23 درجه سانتیگراد را آغاز کردند که در ادامه این روز آفتابی گرمای 36 درجه را تجربه خواهند کرد. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با شاهین بشیری و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره. به گفته هیلاری کلینتون، آمریکا از تمام توان خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند. یک ناو آمریکایی به شناوری در آب‌های امارات شلیک کرد. 150 تن از نمایندگان مجلس ایران طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده محمد جواد لاریجانی خبر داد. ارتش آزاد سوریه میگوید تا نزدیکی دمشق پیش رفته است. مهدی کروبی در پی درگذشت یکی از خواهرانش و عدم امکان حضور در مراسم خاکسپاری به دلیل حصر خانگی، سرانجام روز دوشنبه اجازه یافت در حضور ماموران با فرزندان خواهرش دیداری کوتاه داشته باشد. سرپرست وزارت صنعت و معدن دلیل گرانی مرغ در ایران را احتکار آن از سوی مردم دانست. محمود احمدی نژاد میگوید جوانان ایرانی برای انتخاب باید آزاد باشند. و دادستان کل مصر دستور بازگشت حسنی مبارک به زندان را صادر کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. محمد رضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای تایید کرده که اموال سپاه و شرکت‌های وابسته به اون در برخی از کشورهای جهان به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه ایران مصادره شده. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، از او پرسیده که چه اموال و دارایی‌هایی در این میان ممکنه که مصادره شده باشه. مهرداد عمادی:
شاید نزدیکترین تعبیرش واقعیات بر مبنای اون چیزهایی که در چارچوب اتحادیه اروپا ما میتونیم بگیم اینه که یک مقدار افرادی که به عنوان بازرگان شخصیت حقیقی داشتن، دارایی‌هایی بودن، اینجا حساب بانکی، ساختمان، اتومبیل و شرکت‌های بازرگانی، و موازی با این یک عده افرادی که به عنوان شهروندان هیچ فعالیت حقیقی یا حقوقی در ظاهر، ولی اینهایی که نقل و انتقال‌های پولی می‌کردن که همواره علامت سوال بود، چون مثلا اگر فرض کنید کسی خودش رو به عنوان بازنشسته فلان سازمان معرفی می‌کنه ولی بعد در حساب بانکی این شخص بیش از 10,000 یورو در ماه و بعضی وقتا در هفته پول وارد میشه، خب اینا تمام علامت سوال بود و یک مقدار قابل توجهی شماره این حساب‌ها و این دارایی‌ها در این 22 ماه بالا رفته بود. و من تصور می‌کنم که این گفته ایشون اشاره‌ای به این دارایی ها باشه که از بیشتر 10 ماه پیش در سطح اتحادیه اروپا شروع شد و بعد این ماه ها میبینیم که مقامات کانادا هم شروع کردن برنامه همانند مثل برنامه که در اتحادیه اروپا آغاز شد.
یعنی باید قاعدتا حجم این دارایی ها و این نقل و انتقالات اونقدر زیاد باشه که برای سپاه مشکل ایجاد کرده که معاون حقوقی سپاه میاد و مطرح میکنه یا نه؟
بله، این بسیار درسته. یعنی اگر ما بخوایم یک تخمین کلی از این دارایی ها بدیم، اینها مبلغشون بسیار بسیار بیشتر از اون چیزیه که در 2 سال پیشم حتی ما فکر میکردیم، و من میتونم بگم که از 100 میلیون یورو یا دلار خیلی خیلی اینها بیشتر میشه.
تصور چی است؟ سپاه قاعدتاً با این پولها چه کار میکنه در کشورهای خارجی؟
بعضی از این پولها برای اینه که شاید بهترین تعبیرش باشه که برای روز مبادا، یعنی یک سرمایه اینجا گذاشته بشه که یک موقع مثلا یک شرکت، یک واحدی مربوط به سپاه نیاز داشت به خریدیات تامین منبع مالی برای خریدهای خارجیش، پولی به صورت آماده باشه و خارج از طور تحریم ها از این استفاده کنن. ولی در بعض مواقع ما دیدیم که این خیلی بیشتر از اون بوده، یعنی از از این پول‌ها استفاده های شده که حتی در خوشبینانه‌ترین سناریوها اینا بیشترین پیوند رو با پولشویی، خرید و فروش‌های بسیار بسیار مشکوک از نظر چرا این خریدها میشه و این خریدها مثلا چرا به فلان کشور فرستاده میشه. من وقتی که میگم مشکوک از اینجا بیشتر در بعد ببینیم که در چارچوب پروژه دفاعی موشکی ایران و پروژه اتمی ایران که این دو تا وقتی که یک جوری بعضی از این فعالیت‌ها به اونا بستگی داشته باشن بسیار زنگ‌های خطر زیادی به صدا در میاد. شاید بیشتر میزان کلی دارایی که ما نگاه می‌کنیم و تعداد حساب‌هایی که هست یک برنامه خیلی سیستماتیک، خیلی هماهنگ شده و خیلی همسو رو نشون میده که این یک نگرانی بسیار جدی برای امنیت بانکی و اقتصادی اروپا در چارچوب شفافیت اقتصاد هر کشور ایجاد کرد.
چرا سپاه الان به این ضبط دارایی خودش اقرار میکنه؟
ما در این چند روزه دیدیم که یک سری بانک ها من جمله یکی از بانک های مهم کانادا یک سری حساب های شهروندان ایرانی کانادایی یا ایرانی رو بستن که در پیش از این هم چند ماه پیش در آلمان هم به وجود اومد بود. اون کسانی که رفتارهای پولیشون یک مقدار علامت سوال ایجاد میکرد. در مرحله دوم اتفاقی که داره میفته اینه که در دو کشور اتحادیه اروپا الان نمیشه من اسمشون رو بگم بلکه اینا خیلی زود روشن خواهد بود و یک کشور در مرزهای اتحادیه اروپا اینها یک سری از این حساب ها به صورت آشکار بیرون خواهند اومد که رفتارهای بسیار مشکوک در چارچوب دارایی هایی که بوده، ساختمان هایی که خریدار شده، فعالیت هایی که از این ساختمان ها می شده بیرون خواهد اومد این خبرها. و من تصور می کنم دادن این خبر بیرون یک جوری پیشاگاهی دادنه که اثر این خبر وقتی که آمد بیرون کمی کم رنگتر بشه برای اینکه بگن خب ما اینا خودمون گفتیم و این چیز جدیدی نیست.
مرداد حمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. امید نام من است عنوان نمایشگاهی است که از 20 اسفند ماه سال گذشته در شهر فرانکفورت آلمان شروع به کار کرده و تا 10 آبان ماه امسال هم فعالیت خواهد داشت. در این نمایشگاه 8 ماهه تماشاگر با شمه‌ای از سرگذشت دردناک حدود 6000 زندانی سیاسی ایرانی آشنا می‌شود که تنها به خاطر دگراندیشیشان در دهه 60 خورشیدی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
یکی از طولانی‌ترین نمایشگاه‌هایی که تاکنون به همت ایرانی‌ها در خارج برپا شده، نمایشگاه امید نام من است. این نمایشگاه که تا 3.5 ماه دیگر در خانه آن فرانک در شهر فرانکفورت فعالیت دارد، نگاه خود را بر سرگذشت تلخ و دردناک آن دسته از زندانیان سیاسی در ایران متمرکز کرده که در دهه 60 خورشیدی در زندان‌ها اعدام شدند بدون آنکه شمار دقیق آنها از سوی مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی منتشر شود. در این میان اما فعالان سیاسی و حقوق بشری در خارج تاکنون به اسامی حدود 6000 تن از این زندانیان دست یافتند. در این نمایشگاه که از آن به عنوان زخمی عمیق بر تاریخ معاصر ایران یاد شده، تماشاگر در مکانی به نام دهلیز خاطره ضمن شنیدن نام صدها زندانی اعدام شده سیاسی از دو سو در ویترین‌های کوچک و بزرگی هم با نمونه‌ای از برخی از کارهای دستی این زندانیان که در آنها شور زندگی جاری است آشنا می‌شود. در یکی از این ویترین ها به عنوان مثال ساعت یک زندانی سیاسی دیده می شود که بندش از نخ جوراب درست شده و یا زندانی اعدام شده دیگری که تصویر پرنده‌ای را در قفس کشیده. برخی از وصیت‌نامه های این زندانیان هم در همین دهلیز خاطره به تماشا گذاشته شده. یکی از برپا کنندگان نمایشگاه امید نام من است در شهر فرانکفورت، منیره برادران، زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 خورشیدی است که پس از 9 سال در مهر ماه سال 69 از زندان آزاد شده و 20 سال است که در آلمان به عنوان پناهنده سیاسی به سر می‌برد. خانم برادران در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه این نمایشگاه که تا 3.5 ماه دیگر در شهر فرانکفورت فعالیت دارد بیشتر گفته است.
این نمایشگاه چالشیست با گذشته، محورش دهه 60 دقت فرا میخونه برای یاداوری و عدم فراموشی. اول که وارد میشیم با دهلیز حال شروع میشه که با نمایش سه فیلم هستش که اینها بازماندگان اون دهه هستن که صحبت میکنن. فیلم ها متفاوته، یکی از فیلم ها جوانهایی که امروز جوان هستن در اون دهه 60 کودک بودن، به عنوان کودک تجربه کردن اعدام رو و اینها از جوانهایی هستن که در خارج از ایران زندگی میکنن، از مشخص بچگی اینجا بزرگ شدن و اینها وارد گفتگو میشن. و یه فیلم دیگه هستش که دختری به نام شورا مکارمی ساخته، مادرش اعدام شده و این در قصه گذشته مادر و خالش رو که اعدام شده بازگو میکنه، در پاریس زندگی میکنه، رفته در شیراز رد پای از مادرش رو خالش رو پیدا کنه. یه فیلم دیگه هستش که یادگاره های سودابه اردبان هستش که در زندان اینها درست کرده، تصویر زندان رو با نقاشی نشون میده. بعد وارد دهلیز خاطره میشیم، صداهایی رو میشنویم که به نجوا از دو طرف به گوش ما میرسه. بعد در درون ویترین هایی یادگارهای زندان و فرار از ایران، فرارهایی که از طریق کوها و رودها و دشتا صورت گرفته نشون داده میشه. یادگارهای زندان مربوط به کسایی هستن که اعدام شدن و ما از طریق این یادگارها وارد زندگی هایی میشیم، از فرد فرد آدم ها هستش و همچنین هنری رو که در درون حکم از این کارها خوابیده و عمدن اینجور کارها مخفیانه صورت میگرفته چون اینجور کارها ممنوع بوده و همچنین مخفیانه به بیرون داده شده. این کارها با ابزار خیلی ساده مثل سوزن، سنجاقی درست شدن. همگی اینها در حد ضمن که فرگذشت فردی رو نشون میدن ولی یک تصویری رو از اون دهه سیاه 60 به ما نشون میده. ما سعی کردیم که جنبه فردی بودن اینها رو برجسته کنیم.
هدف اصلی نمایشگاه امید نام من است بازتاب فاجعه‌ای در دهه‌ای از تاریخ 33 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون جایی در تاریخ رسمی این کشور نداشته. دست اندرکاران این نمایشگاه در خانه آن فرانک در شهر فرانکفورت ابراز امیدواری می‌کنند که این نمایشگاه علاوه بر آلمان در دیگر کشورهای دنیا هم به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبح سه‌شنبه 27 تیر ماه 1391. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید بهتون خوش آمد میگم. همراه ما باشید با فرج سرکوهی و بررسی خبرهای فرهنگی امروز. روزتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام خانم کریمی و سلام به شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که خوب و خوش و شادمان و سرخوش باشید، هرچند که در این شرایط و اوضاع احوال بسیار دشوار هست که آدم چنین باشه.
آقای سرکوهی، هرچند که بهار عربی باعث شده که کمی مسائل ایران در حاشیه قرار بگیره، اما به نظر میرسه که همچنان در حوزه سینما مسائل زنان ایران مورد توجه قرار گرفته و هفته فیلم ایران در برلین هم قرار هستش به وضعیت زنان در ایران امروز بپردازه. برای ما بگید که چه فیلم‌هایی در این هفته فیلم اکران میشن و این فیلم‌ها تا چه حدی وضعیت زنان رو در ایران امروز نشون میدن؟
وضعیت زنان در کشورهای اسلامی و ایران مورد توجه افکار عمومی اروپایی ها هست و همه رسانه ها، تلویزیون، رادیو و روزنامه ها گزارش های گوناگونی راجع به وضعیت زنان می نویسن، تهیه می کنن، نمایش می دن و وضعیت زنان را از ابعاد گوناگونی بررسی می کنن. هفته فیلم ایران در برلین هم همین رو مضمون اصلی خودش قرار داده و 5 فیلم سینمایی نشون میده که این هفته با نمایش فیلم اینجا بدون من آغاز شد، با نمایش فیلم های آقای یوسف، کنعان، دعوت و ورود آقایان که در اختتامیه نمایش داده میشه ادامه پیدا خواهد کرد. فیلم‌ها زیرنویس آلمانی دارن و بعد از نمایش فیلم هم جلسه پرسش و پاسخ برگزار می‌شود. واقعیت از این هستش که زندگی زنان در جامعه ایران ابعاد گوناگونی داره. برخی از این ابعاد به مسائلی مربوط میشه که در برخی از این فیلم‌ها مطرح هستند، مثل سرقت جنین در فیلم دعوت، اما مشکلات و مسائلی که زنان ایران دارن و وضعیتی که زنان ایران دارن به ندرت اجازه پیدا می‌کنه که در عمق خودش در فیلم‌ها مطرح بشه. توجه هم بکنیم که تماشاگرانی که میان در برنامه‌های مثل هفته فیلم ایران خاطب عمومی آلمانی نیست، کسانی هستند که به مسائل ایران علاقه دارند و به همین دلیل هم با مسائل ایران آشنا هستند. ای کاش در کنار این فیلم‌ها فیلم‌های دیگری که ابعاد عمیق‌تری از مسائل زنان رو هم نشون میده در این برنامه گنجانده شده بود.
البته آقای سرکوهی، اینجا باید این سوال رو هم مطرح کرد که آیا واقعا فیلمسازان ایرانی این اجازه رو دارن که به ابعاد واقعی مشکلات زنان ایرانی در جامعه ایران بپردازن؟ و اما به سراغ سوال بعد برم نمای سرکوهی. تا به اینجا همیشه ما شنیده بودیم که نقاشان نقاشی میکنن، نویسندگان هم مینویسند، اما نمایشگاهی در تهران به عنوان یادداشت‌های روزانه یک نقاش برپا شده. دیدارکنندگان از این نمایشگاه قرار هستش که در این یادداشت‌ها چی ببینند؟
در این نمایشگاه 25 اثر از آقای یزدان سعدی در ایده گالری در خانه هنرمندان ایران برپا شده. این توضیح رو نخست بدم که ایده گالری بخشی از خانه هنرمندان است که به تازگی تأسیس شده و هدف اون به نمایش گذاشتن آثار و ایده های تازه هست، در واقع نوعی نوآوری ها رو نشون میدن. اما در این 25 اثر نقاش طراحی هایی رو که نشسته در کافه های مرکزی شهر، در قهوه خونه ها و چهره های مختلفی رو به طراحی کرده و در واقع یادداشت برداری کرده از این چهره ها و حس و حال و هوا و شخصیت و کاراکتر این چهره ها رو سعی کرده در طراحی های خودش نشون بده. در میشه به عنوان یادداشت روزانه در واقع این هستش که نقاش نشسته از چهره، از فضای کافه و قهوه خانه یک یادداشت سریع برداشته، اما به جای اینکه با کلمات بنویسه اون رو با قلمش طراحی کرده. این نمایشگاه تا 7 مرداد ما ادامه داره.
و باز هم تئاتر آقای سرکوهی، رمان چهره مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس که از مشهورترین آثار ادبی جهان هست، دستاویز نمایشی شده که در تهران به صحنه رفته. از این نمایش برای ما بگید.
چهره مرد هنرمند در جوانی نوشته جیمز جویس رمان بسیار مشهوری هست در دنیا، بسیار هم پیچیده است و ابعاد گوناگونی داره. خب جیمز جویس میدونیم که نویسنده اولیس هم هست که کتابی است که یکی از 56 کتاب مهمی است که در قرن 20 نوشته شده و اون اثر هم بسیار اثر پیچیده اما زیبا و جالبی هست. نمایشی که از روز یک شنبه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه رفته به کارگردانی آقای مصطفی هرائینی، برداشتی است از این رمان. در این نمایش 24 نقش وجود داره که دو تا بازیگر ایمان صیاد برهانی و مصطفی پور یوسف این 24 نقش رو ایفا میکنن. این رو توضیح بدم که نمایش چهره مرد هنرمند در جوانی در جشنواره تجربه مقام اول رو در عرصه کارگردانی، مقام دوم رو در بازیگری به دست آورد و به عنوان نمایش برگزیده هیئت داوران انتخاب شد. این نمایش قرار است تا آخر مرداد ما ادامه پیدا کنه اجراش و کسانی که علاقمندن به کارهای جویس میتونن از این نمایش دیدن بکنن.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در ادامه یه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 27 تیر ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. در فاصله 10 روز به آغاز بازی‌های المپیک 2012 لندن، وضعیت حضور ورزشکاران دو رشته قایقرانی و تیراندازی با کمان ایران در این بازی‌ها در حاله ای از ابهام قرار دارد. روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ایران، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان از پاسخ به سوال خبرنگار شبکه خبر سیما در مورد فدراسیون قایقرانی تفره رفت.
با توجه به اهمیت فدراسیون‌های قایقرانی و تیراندازی با کمان خیلی روشن
شفاف اصلا شفاف هیچ مشکلی نیست.
اما محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک در این باره میگوید
ما در خدمت آقای عباسی و دوستانم در وزارت ورزش شدیم که بدون اینکه هیچ آسیبی ورزش کشور برسه ان شاء الله موضوع حل.
فدراسیون فوتبال ایران در پی جذب 2 مربی خارجی برای تیم‌های فوتبال زنان و فوتسال مردان است. به گزارش خبرگزاری‌ها، هلنا مارگاریتای پرتغالی برای هدایت تیم فوتبال زنان ایران در حال گفتگو با مسئولان است و عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال برای مذاکره با 1 مربی اسپانیایی برای تیم فوتبال سالونی ایران روز گذشته راهی مادرید شد. بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال به دلیل محرومیت در بازی اول و دوم این تیم در لیگ برتر نمیتواند به روی نیمکت آبی پوشان بنشیند، اما تمرینات این تیم برای آمادگی هرچه بهتر در لیگ در حال پیگیری است. قرنوی در حاشیه تمرین دیروز در مورد آخرین وضعیت پیوستن جواد نکونام و فرهاد مجیدی به استقلال میگوید
آقای نکونام به هر حال توافق با باشگاه استاسونا کرده که بابت رضایت نامش باید باشگاه استقلال پرداخت. در رابطه با آقای مجیدی هم خب ما یه صحبتایی با آقای فتح‌الله‌زاده انجام دادیم، قرار شد آقای مجیدی بیاد.
تمرینات آمادگی تیم پرسپولیس هم زیر نظر مانوئل جوزه در حال پیگیری است. این سرمربی پرتغالی به دلیل دیر پیوستن به سرخپوشان هنوز شناخت کافی از بازیکنان پیدا نکرده و از محسن آشوری مربی ایرانی این تیم خواسته تا اطلاعات بازیکنان را در اختیار وی بگذارد.
یه سری اطلاعات خواستن که من سعی میکنم که ایشونو هر چی سریعتر جریان بذارم که از بازیکنان شناخت بهتری پیدا کنم.
تیم ملی والیبال ایران که بامداد دیروز برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی راهی روسیه شده بود، چند ساعت بعد از ورود به مسکو به مصاف تیم میزبان رفت و 3-2 مغلوب شد. تیم والیبال ایران عصر امروز دومین بازی خود را برابر روسیه برگزار خواهد کرد. و تیم فوتبال نوجوانان ایران که در حال آمادگی برای مسابقات آسیایی است، عصر دیروز در دومین بازی تدارکاتی خود در تهران برابر تیم ژاپن با نتیجه 2-4 شکست خورد. تیم نوجوانان ایران در بازی اول 4-1 ژاپن را شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و همچنان پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر امروز تازه های جهان موسیقی است با علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز سه‌شنبه‌تون رو خوب شروع کرده باشید. این صدای دوتاری که میشنیدیم صدای ساز جادویی استاد عبدالله سرور احمدی بود. دیروز تو تهران و در فرهنگستان هنر مراسم بزرگداشت استاد سرور احمدی برگزار شد. او نوازنده نامدار از موسیقی خراسان بود. در این مراسم چند نفری طبق معمول سخنرانی کردند، اما بعد از اون ویدیوهایی از نوازندگی سرور احمدی پخش شد و پسر سعید موسیقی نواحی خراسان و قطعاتی از پدرش را اجرا کرد. عبدالله سرور احمدی 64 سال پیش تو شهر تربت جام به دنیا آمد. خانواده‌اش همه ی اهل موسیقی بودن، برای همین دوتا رو از کودکی از مادرش آموخت. مادرش به همه مقام‌های منطقه آشنایی داشت، اما بعداً اون سالها شاگردی استاد نظر محمد سلیمانی رو کرد. کمتر کسی در موسیقی نوایی پیدا میشه مثل سرور احمدی که تمرکزش رو صرفاً بر روی نوازندگی یک ساز و اون هم دوتار قرار بده. استاد به تمام فنون دست راست و تمام فنون دست چپ تبحر کاملی داشت. کسب عنوان تک نواز برتر در 3 دوره پی در پی جشنواره موسیقی فجر، اجرا در جشنواره موسیقی آوینیان فرانسه، اجرا در شهر دوسلدورف آلمان و اجرا برابر پاپ ژان‌پل دوم از او چهره‌ای ساخته بود که هم در ایران و هم در بیرون از ایران شناخته شده بود. متاسفانه او خیلی ساده از دست رفت و قربانی حادثه رانندگی شد. 29 خرداد امسال بود که در راه خونش تربت جام درگذشت. حالا که صحبت از موسیقی خراسان کردیم، به صدای خواننده‌ای گوش بدیم که در خراسان بزرگ و در بیرجند متولد شده. به قطعه از سیما بینا گوش بدیم از آلبوم موسیقی شمال خراسان. شاید این قطعه برای خیلی ها آشنا باشه، شروع یک آهنگ به یاد موندنی از گروه دیپ پرپل به نام Child in Time و نوازنده ساز کیبورد این قطعه کسی جز جان لورد نیست. متاسفانه جان لورد در سن 71 سالگی به دلیل سرطان لوزالمعده دیشب درگذشت. یکی از اعضای اصلی گروه دیپ پرپل بین سالهای 1968 تا 1976 و در دوره اول فعالیت گروه بود. دیپ پرپل گروه قدیمی انگلیسی که از پیشگامان موسیقی هارد راک مدرن یا هیوی متال محسوب میشه. و یکی از موفق ترین گروه های تاریخ موسیقی هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری به شمار میاد. و هرچی به بازی های المپیک نزدیک تر میشیم، توجه ها به شهر میزبان برگزاری این بازی ها یعنی لندن بیشتر معطوف میشه و البته اتفاق های عجیبی هم تو این شهر میافته. صداهایی که میشنیدین مربوط به آخر کنسرت چهره اسطوره موسیقی آمریکا بروس اسپرینگستین در این شهره. بروس اسپرینگستین هرچی سعی کرد که با تماشاگران حرف بزنه نتونست، چون میکروفوناش رو مسئولان برگزاری کنسرت قطع کرده بودن. البته داستان از این قراره که تو فستیوالی که در هاید پارک در لندن برگزار میشد، بروس اسپرینگستین خواننده و آهنگساز کهنه‌کار یک کنسرت 3 ساعته اجرا کرد و اواخر کنسرتش یک چهره اسطوره دیگر رو به روی صحنه دعوت کرد و او کسی جز پل مک‌کارتنی خواننده و آهنگساز انگلیسی نبود، خواننده و آهنگسازی که با گروه بیتل ها معروف شد. بروس اسپرینگستین که معروف به رئیسه، وقتی که پل مک‌کارتنی روی صحنه اومد گفت برای این لحظه و اجرا با او حدود 50 سال صبر کرده بود. وقتی این اجرا تموم شد، این دو نفر خواستن که از 80,000 نفری که به این پارک در مرکز شهر اومده بودن تشکر کنن. اونا دیدن که صداشون قطع شده، اول فکر کردن که مشکل فنی پیش اومده، اما بعدن متوجه شدن که طبق مقررات چند ثانیه‌ای بیشتر از زمان تعیین شده این اجرا طول کشیده و مسئولان صداشون رو قطع کردن. این اتفاق باعث شد که اعضای همراه بروس اسپرینگستین در مصاحبه های انگلیس رو کشوری پلیسی بخونن و در حالی که کمتر از 2 هفته به المپیک باقی مونده، اصلا این اتفاق برای این شهر خوشایند نیست و به نظر میرسه باریس جانسن شهردار این شهر متوجه این موضوع شده، چرا که در مصاحبه ای گفته بود که این تصمیم بیش از حد سختگیرانه بود. این همه حرف زدم از این اتفاق، اما از بروس اسپرینگستین گوش بدیم، از آخرین آلبومش که به تازگی منتشر شده و تحت تأثیر جنبش‌های ضد سرمایه‌داری در آمریکا بوده. به قسمت‌های از آهنگی گوش بدیم به نام ما مراقب خودمون هستیم. دوشنبه ها از تازه ترین آثار منتشر شده براتون انتخاب میکنم. دوشنبه ها روز اول هفته بیرون از ایران، آهنگ ها و آلبوم های جدید به بازار واقعی موسیقی کشورهای مختلف میان و من از این بین اثری رو انتخاب میکنم که فکر میکنم شاید برای شما جذاب باشه. البته امیدوارم. این هفته متاسفانه خیلی کارهای زیادی منتشر نشده و اون چیزی هم که منتشر شده خیلی کارهای خوبی نبودن. اما یک آهنگ از یک جوان 24 ساله و بینام و نشان از غرب لندن به نظرم جالب رسیده. اسم هنری این جوان کینگ چارلزه. چند تا ساز میزنه و آواز رو از کودکی تعلیم دیده. این آهنگ تحت تأثیر موسیقی محلی بریتانیایی ساخته شده و گروه معروف مامفورد اند سانز این آهنگساز رو همراهی میکنن. اسم این آهنگ هست روشنترین چراغ. Shadows clean of what's gathered in the night. Hang the villains and the crooks high on butchers' hooks as they run from the sun in fright. Oh, the moonlight shadows are fleeting and scattered where memories and prophecies are slain. Only the moment you're in can delight in sin, so forget your regrets and pain. The brightest lights cast the darkest shadows, and as we as darkness has risen, cold ash poured over the sun. With the sun to rise again, we must go through hell to see what the darkness has done. The depraved are tame, caught in pleasure's chains, are willingly surrendering.
the songs of your soul. Are you about to go? This song the angels sing.